سلام، ساعت 7 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. از شما دعوت میکنم به سرخط خبرها توجه کنید. آمریکا اعدام محمد سلاس را بی‌رحمانه و ناعادلانه خواند. دادستان کل امام جمعه ایران شهر را تهدید به تعقیب قضایی کرد. وزیر پیشین اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران بازداشت شد. هدر نویرت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعدام محمد سلاس درویش گنابادی را محکوم کرد. هدر نویرت در بیانیه‌ای با بی‌رحمانه و ناعادلانه خواندن اعدام محمد سلاس از متحدان آمریکا در سراسر جهان نیز خواست این اقدام حکومت ایران را محکوم کنند. محمد سلاس متهم بود در جریان درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با دراویش در تهران سه مأمور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته است. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین خواستار آزادی دراویش زندانی در ایران شده است. در این بیانیه تاکید شده که مردم ایران شایسته حکومت قانون، زمامداری شفاف و مسئولیت پذیر و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین هستند، نه مجازات‌های بی‌رحمانه‌ای که همواره با ماهیت حکومت این کشور یعنی ایران آمیخته است. تجمع اعتراض‌آمیز دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله در محدوده خیابان پاسداران تهران در 3 بهمن ماه سال گذشته با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. محمد سلاس در دادگاه به 3 بار قصاص محکوم شد. وی در جریان دادگاه عمدی بودن این اقدام را رد کرده و دلیل اعترافات خود را شکنجه و تهدید عنوان کرده بود. دادستان کل کشور سخنان امام جمعه اهل سنت ایران شهر در باره تجاوز به 41 دختر را بی پایه و اساس جعلی و دروغ محض توصیف کرد و تهدید کرد اگر وی نتواند ادعای خود را ثابت کند به اتهام تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. محمد جعفر منتظری روز دوشنبه همچنین در اظهارات خود طرح این ماجرا به این کیفیت را دروغ محض دانست و تاکید کرد منبع این خبر نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. این مقام قضایی جمهوری اسلامی اظهار عقیده کرد که اخبار مربوط به امور اخلاقی، نوامیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید پنهان بماند. روز جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل سنت ایران شهر در خطبه های نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان و دستگیری یکی از متهمان خبر داده بود. با این حال مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان اظهار نظرهای وی درباره جزئیات این تجاوزها را رد کرده و تنها از تجاوز به 3 دختر سخن میگویند. سرویس امنیت داخلی اسرائیل از دستگیری یکی از وزیران پیشین این کشور به اتهام ارتباط با ایران و جاسوسی برای این کشور بازداشت کرده است. فرد بازداشت شده گوئن سگو نام دارد که در سالهای میانی دهه 90 میلادی به عنوان وزیر انرژی اسرائیل بوده است. شینبت نهاد امنیت داخلی اسرائیل گفته است که فرد بازداشت شده توسط سرویس‌های امنیتی ایران آموزش دیده و به عنوان مأمور فعالیت کرده است. بر اساس گزارش رویترز گوئن سگو چند سال در نیجریه اقامت داشته و در جریان سفر به گینه استوایی در ماه میلادی گذشته به درخواست اسرائیل بازداشت و به این کشور استرداد داده شده. فرماندار مرکزی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان درباره احتمال قتل دختران قربانی تجاوز در ایران شهر توسط خانواده‌های آنها هشدار داد. یک نماینده مجلس نیز میگوید متهم بازداشت شده در این رابطه دارای پایگاه قدرت و ثروت است. جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در خطبه نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان سخن گفت که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. مقام‌های قضایی سیستان و بلوچستان تجاوز به 41 نفر در این منطقه را تکذیب می‌کنند. در همین حال محمد بلوچ زهی فرماندار مرکزی نیکشهر در توییتر خود درباره احتمال حذف فیزیکی قربانیان توسط خانواده‌های آنها برای پاک کردن صورت مسئله هشدار داده است. به گفته طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس، این موضوع قرار است امروز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما اکنون مستندی رو آماده برای شما کردیم که پخش بکنیم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های عادی و روزمره زنان برای خیلی‌ها در ایران هنوز تابوست، دخترانی هم هستند که کوتاه نمی‌آیند. گزارش رو می‌بینید از مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته می‌ماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه‌ها و تجربه‌های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می‌کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی ریزند. دلت از جا می کند وقتی از زمین کنده می شوی، اما بدتر از آن زمانی است که اطرافیان ته دلت را خالی می کند.
مردم می گفتند چه من دختر به کوه.
برای این دو دختر اما کوه معنای روشنی دارد. ماندن و درجا زدن در قاموس این دو زن معنایی ندارد.
من میخوام برم، من میخوام پرواز بکنم.
سلام، من فاطمه عرب هستم.
من مرضیه پلاچنگ هستم.
مرضیه هم شاید یک زمانی فقط رویای پرواز داشت، مثل خیلی های دیگر که تا چشمشان میافتد به کسانی که در آسمان با چتر رها و سبکبال پرواز می کنند، فقط توی دلشان می گویند ای کاش من هم می توانستم پرواز کنم. ولی مرضیه ای کاش هایش را تبدیل کرد به می توانم و دلش را زد به آسمان.
من مرضیه هستم، حدود 3 سال پرواز با پاراگلایدر میکنم.
اینکه بعد چند وقت میخوای پرواز کنی دوباره؟
بعدی فکر کنم یه پرواز داشتم ولی با خلبان بود، حدوداً 1 سال پیش.
خب
یک سال هم پیش، 9 ماه پیش.
خب الان خودت تنها بعد از فکرم 7 سال؟
نه 4 سال.
4 سال خب.
آره 4.
خب باز کن.
من اصلا پرواز نمیشناختم، توی اردوی ورزشی بود، من برای عکاسی کبیر جوین شدم با گروه پرواز، رفتم کبیر ورزنه که عکاسی بکنم و اونجا پرواز دادم. اولین بار واقعا وقتی دیدم پام از زمین جدا شد فهمیدم من این رشته رو میخوام، اصلا این همینجور که این سبک شدم و برای چند ثانیه پام از زمین و رها بودم تو فضا، اون هیجانش احساس کردم اصلا دنبال همچی چیزی بودم توی زندگی.
هیجان پرواز فاطمه را هم رها نکرد.
من فاطمه هستم، 20 سالمه، اهل اصفهانم. پرواز رو سال 91 شروع کردم و به یه دلایلی رهاش کردم و سال 95 دوباره شروع کردم. الان حدود 2 ساله که به صورت پیوسته دارم پرواز میکنم.
فاطمه و مرضیه هم مثل خیلی از دخترهای دیگر در جامعه‌ای پر از محدودیت‌ها و اما و اگرها و باید و نباید‌ها بزرگ شدند، اما منتظر نماندند که دستی از آسمان برسد و آنها را به آسمان ببرد.
دخترها با هر چقدر که محدود باشن، حال تو هر سرزمین، تو ایران، تو هر کشوری که دارن زندگی میکنن، میتونن خودشون خوشبختی و شادی رو به خودشون بدن. یعنی این نیست که به قول مرضیه، این که این نیست که بشینی تو خونه بعد خوشبختی به در خونه در بزنه یا شادی به در خونه در بزنه.
باید از خودمون
باید تلاش بکنیم، خودمون
مثلا من مبارزه کردم، خانواده مون قانع کردم. اول با خانواده من راضی نبودم، ولی وقتی اومدم اول پروازم دادن، من تونستم. یعنی یه جوری سطح خانواده برسه به سطح جامعه ما تعیین میکنیم، یعنی من تعیین میکنم. و اگه من قرار بود سیستمی که مامانم و جامعه و حرف مردم میگفت و انجام بدم همون میمون، ولی وقتی مبارزه کردم، مامانم آوردم، باشون منطقی صحبت کردم، وقتی اون اتفاق افتاد، مامان من وقتی با بابای من دیدم من تونستم، تازه خواهرام هم اجازه دادن، گفت چقدر خوبه بریم حمایتتون میکنیم.
اومدیم سر سایت پروازی شاهین شهر. آقای عرب میشه مربیمون رو آقای رحیمی رو نشون بدید با دوستان؟
این روزها که آزادانه تر در آسمان اوج میگیرند، سختی های روزهای آغاز پرواز برایشان شده مثل یک خاطره دور که به آن میخندند.
من یادمه حدود هم 7 سال پیش پرواز شروع کردم تو نجف آباد. خب نجف آباد 7 سال پیش که من پرواز شروع کردم، فقط من بودم با دختر مربیمون بود شروع کرده بود. 7 سال پیش من با یکی که تو اصفهان بود و تهران بود خیلی فرق میکرد، چون من واقعا از یه شهرستانی بودم که معنی چندان نداشت دختر تنهایی بره کوه، حالا چه برسه به پرواز کردن.
من خودم وقت پرواز رو که تشبه دامیدم، ما هم شوهرم تو پرواز آشنا شده بودیم. من یکی از مشکلات خیلی بدی که بود، من دقیقا میخواستم شب که نامزد بکنم، بچه های همین گروه که کوچیکی که داشته اومده بودن صدا زده بودن، گفته بود زنگ زده بودن به همسرم، گفته بودن بیا و فلان اینا، و گفته بودن این خانم اصلا به درد ازدواج نمیخوره. شب نامزد گفته بودن این خانم به درد ازدواج نمیخوره، این میره تو کوه، این اصلا ما میدونیم زن زندگی چه زنی باید باشه، این که میره تو کوه و اینا، این که
زن زندگی نمیشه،
زن زندگی نمیشه. ما دیدیم تو پسر خوبی اومده کمک کنه.
یه چیز جالبی توی جلسه شنیدم که نقل قول کردم، یعنی شهرداری میومد اون واحدی که مربوط به کاشت گل و گیاه هست، گلا رو که میکاشت توی میدون و سر چهار رو تو خیابون و شهر رو زینت میداده، این مردم پشت سرش میومدن این گلا رو، خیلی بعضیش خوشگل بوده ارزش هم داشته، میکندن میبردن. ولی یه موزل بوده برای شهرداری که هرچی گل قشنگتری میکاشتن زودتر از توی میدون برداشته میشده. تا اینکه یه بار دیگه کارمنده شهرداری به مثلا به شهردار میگن که خب نکاریم دیگه، اینا این مردم این گلا رو دارن میکنن، و آقای شهردار میگه که انقدر بکارید تا دیگه نکنن.
درسته،
این راهیه که شما در پیش گرفتید.
درسته.
ببین یه زمانی این صحبت ها بود، این تنه کنایه ها بود، این صحبت ها بود، خب با عقب رفتن چه کار میشه کرد؟
ما به عقب بر نمی گردیم. این چیزی بود که فاطمه و مرضیه به خودشان گفتن، اما نه در حد شعار، عمل کردن.
اوایل زیاد خلبان خانوم نداشتیم و خیلی محدود بودن خانوما. اون موقع مرضیه خلبان شده بود و پرواز میکرد. من یادمه من و مرضیه وقتی میخواستیم پرواز بکنیم، پرواز وینچ میخواستیم انجام بدیم، همیشه آقایون ما رو میذاشتن آخر صف، میگفتن شما آخر صف پرواز بکنید، شما وقت ما رو میگیرین، و ما نمیتونستیم درست تمرین میکنیم.
بالاده چقدر دوست داری؟
خیلی.
من یکم خاکش کردم، ببخشید.
ماشین شو ببری برام. اینه بالا.
نشون بده.
مرضیه و فاطمه رویاهایشان را جدی گرفته بودند. حالا هر چقدر هم که مردان گروه آنها را جدی نمی گرفتند و تا نوبت به پروازشان می رسید هی بهانه می آوردند.
تا به ما می رسید یا هوا خراب می شد، یا دیگه توی ظهر بود، یا وقت نبود، اما به هر حال خب پرواز می کردیم و ادامه دادیم تا الان.
خوبه،
کارت
خوبه.
منتظرم وینچ بیاد بپرم. چجوری بپرم؟ یه تناب به این وصل میشه؟ خب
بعد یه ذره تاکه هست؟
یه ماشین مارو میکشه؟
یه ذره
بریکه تاکه هست؟ برخلاف جهت باد اینو داشته باشید،
اینو داشته باشید.
7 سال پیش اگر در یک شهرستان زمین و زمان مخالفشان بود، این دو پرنده اما تصمیمشان را گرفته بودند که با شتاب بیشتری مخالف جهت باد پرواز کنند. I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story.
بله،
واقعا جب عالیه. خوبیه، خیلی مردم خوب دارن برخورد میکنن، حتی آقایون وقتی میفهمن خیلی براشون جالبه و میگن حتی ما که آقایون جرأت این کار رو نداریم، شما خانوم ها خیلی شجاعانه دارید میرید جلو. میتونم بگم که توی این رشته خانوم ها خیلی خوب دارن پیشرفت میکنن، حتی خانوم ها از آقایون زدن جلو و یه سری از مسابقاتی که حتی آقایون نمیتونن برن رو خانوم ها دارن میرن.
دیدن زمین از آسمان برایش نه تنها لذت بخش است که پله ای است برای پیش رفتن و پیروز شدن به مشکلات زندگی.
میتونم چیزی که بگم توی پرواز من یاد گرفتم اینه که ما همیشه در خلاف جهت باد پرواز میکنیم. این یعنی زندگی، یعنی اینکه میتونی تو دل مشکلات بری.
او حالا که فرصت یافته تا از آسمان قصه زندگیش را بگوید، دلش نمی آید که نگوید به جز او زنان دیگری هم هستند که علارغم محدودیت‌ها دل به آسمان زدند.
یه ایران ما بانوان داریم که با حجاب اجباری، با محدودیت‌هایی که دارن، تونستن خیلی خوب پیشرفت بکنن، مثل فاطمه افتخاری، مثل الهام رحمانی، مثل خیلی از بانوان دیگه که توی هر رشته از ورزش که خیلی خانم‌ها رو محدود کردن
فاطمه و مرضیه لذت پرواز را چشیدند و حالا برای رویاهای بزرگتری می‌جنگند. رویای تماشای اوج گرفتن زنان بیشتری در آسمان ایران و جهان.
ساعت 7:18 صبح سه‌شنبه است. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا گزارش رو خواهید دید و شنید درباره فعالیت‌های علیرضا مرتضوی، نوازنده سنتور و آهنگساز جوان. علیرضا مرتضوی در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ در تئاتر رویال به روی صحنه رفت. این هنرمند جوان نوازنده است که خود و سازش را محدود نکرده و سعی می‌کند با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به ساز خود، صدای جهانی و متفاوت از موسیقی خود را به گوش مخاطبانش برساند. گزارش محمد زرقامی را درباره این هنرمند می‌بینید و می‌شنوید.
خانم برهان آزاد چند سال پیش برای من یک نمونه کاری فرستادن و به من گفتن که از کار من خوششون میاد. یک قطعه‌ای برای من فرستاده بودن به نام رهایی، من گوش کردم و خیلی خیلی هم دوست داشتم. حسی در عوده ایشون دیدم که اینم انگار دیدم زده بیرون یه جورایی از اون محدوده سنتی، اما خب هیچ جوابی به ایشون ندادم، نمیدونم چرا. 3 سال گذشت 4 سال گذشت و هیچ پاسخی از من دریافت نکردن.
ایشون ناراحت نشد؟
نمیدونم، بعد از خودشون بپرسیم. ولی تو ذهنم داشتم، اون فضای عوده ایشون رو در ذهنم داشتم.
قبلش من یه نمونه کار ایشونو دیدم، یه ویدیو تو یوتیوب یا فیسبوک یادم نیست که کجا بود، و خیلی تحت تاثیر این کار من قرار گرفتم. احساس کردم که فضای کاری ایشون، نمیتونم بگم باید درست جمله‌مو درست کنم، بگم فضای کاری من یه کمی شبیه ایشون بود. کارم برایشون فرستادم، بعد چند وقت پیش بعد از فکر میکنم حدود 3 سال بر من نوشتن که من علیرضا مرتضوی هستم، کار شما رو گوش کردم و تو ذهنم بود و همین جمله بر من کافی بود.
علیرضا، هر نوازنده ای ابعاد مختلفی داره برای اینکه به کشف و شهود برسه و یه دنیای ملودیک جدید رو بسازه، اما من میخوام تو خودت بگی که علیرضا مرتضوی چه ابعادی رو داره و چه سیر و سفری کرده تا امروز که اینجا نشسته کنار ما در پراگ.
خب من سالها موسیقی سنتی با سنتور اجرا میکردم، همون چیزی که رسمه و در ایرانم خیلی معمول هست و میشناسید. بعد از مدتی، بعد از 10-12 سال که کار کردم، دیگه اون موسیقی واقعا نمیتونست منو راضی بکنه، چون زندگیم عوض شده بود، یه چیزهای دیگه در زندگی جستجو میکردم و اون چیزهای دیگری که در زندگی جستجو میکردم با اون نوع موسیقی سنتی دیگه اصلا قابل بیان نبود.
صدای ساز آقای مرتضوی رو که من شنیدم احساس کردم که ما خیلی میتونیم با هم دیگه با ساز یعنی گفتگو بکنیم، چون که من توی سازم یه هارمونی هایی رو ایجاد میکنم که ایشون هم در واقع تو سازشون همین کار رو میکنن، مثلا ترکیب دوتا نوت هارمونیکی که صداش خیلی برای انسان مطبوعه، یا حتی بعضی موقع ها ترکیب نوتایی که صدای نامطبوع ایجاد میکنه ولی بازم قشنگه، بازم من دوست دارم اونا رو. و نکته اصلی که ایشون به نظرم اصلا سنتی ساز نمی زدن.
فکر میکنی که موسیقی که تو قالب قرار میگیره براش قالبی تعریف میشه، مثلا هر چیز دیگه ای اجازه نمیده که آدم مرز جدیدی رو جستجو کنه و آدم رو اسیر میکنه؟
موسیقی های نظیر ما و مخصوصا موسیقی ایران واقعا درست گفتید، کادرهایی داره که بیرون زدن از اون کادرها به نظر مشکل و گاهی غیر ممکن میاد. در مورد موزیک من و تغییر کردن موزیک من، من واقعا یک چیزهایی میخواستم که دیگه نتونستم، یعنی به بنبست خوردم توی اون موسیقی و ساعتها و حتی سالها و ساعتها باید بگم نشستم در تنهایی موزیک درونی خودم رو، اون چیزی که من میخواستم جستجو کردم و به سنتورم انتقال دادم و به صورت بسیار عجیبی با موسیقی معاصر امروز جهان میبینم که خیلی نزدیک هست و خیلی شبیه هست.
موسیقی تو گوش میدم این بهم دست میده که سنتور تو سنتور معمولی نیست، انگار ما رو میبره به یک جای دیگه، انگار یک ساز دیگه ای رو با ظرفیت های دیگه ای رو داریم میشنویم، یه چیزی بین سنتور، یه چیزی بین پیانو، اینجوریه.
دقیقاً نکته جالبی اشاره کرد. من دوست دارم وقتی از این مسئله صحبت میکنم از موسیقی خودم حرف بزنم، نه از سازی مثل سنتور، چون سنتور وسیله من بوده و من موسیقی درونیم رو به این ساز تونستم انتقال بدم. همه اون محدودیت های فیزیکی که در سنتور هست و همه میشناسن، همون ها رو من ازش استفاده کردم در جهت اینکه باز بیشتر بزنم بیرون. اینجا همون جاییست که محدودیت باعث خلاقیتم میشه به نظر من. در دفعه اولی که اومدم به ایتالیا شاید 14 سال پیش بود، اونجا دیدم دانشجوهای دانشکده موسیقی، چون من موقع موزیکولوژی میخوندم، دیدم که اون سالونی که من براشون اجرا میکردم ترکید اصلا سالون از فرط هیجان و ایموشنی که به اینا دست داده بود. اونجا یک اعتماد به نفس بسیار خاصی به من دست داد و فهمیدم راه هم درسته. همون روند تی شد تا اینکه من الان اخیراً حتی برای ارکستر زهی می نویسم. یکی از کارام اجرا شد در یکی از کلیساهایی در ایتالیا و برای ارکستر زهی سوپرانو نوشته بودم که سنتور هم تو بخش هایش در واقع بود. با هنرمندای بسیار خوب اینترنشنال خوشبختانه آشنا شدم و داریم کار میکنیم. یکیشون آقای مارکوس شتوکاوزن هست، یکی از برترین ترومپتیست های دنیا، و خانم آنیا لخنر بود که ویولونسلیست، یکی باز از برترین هاست. با هم دوئتی اجرا کردیم همین اواخر و همچنین با فرانکو باتیاتو، خواننده پاپ ایتالیایی ولی خواننده عارفی هست باتیاتو و بسیار معروف هست. فکر میکنم موسیقی من اتفاقا مختص جغرافیای خاصی نیست، ولی در ایران درک این موسیقی یکمی با مشکل مواجه خواهد شد، چون به موسیقی کلاسیک معاصر یه جایی نزدیک میشه، یه موقعی به جاز معاصر نزدیک میشه. یک موسیقی فری هست، آزاد هست و با تصوری که همه از موسیقی سنتی ما دارن خیلی وقتا جور در نمیاد.
من موسیقی مینیمال رو الان خیلی دوست دارم، اونم باعثش یکی از استادای دانشگاه من آقای کارن کیهانی یه بار یه کاری از فلیپ گلاس توی کلاس برای ما گذاشتن که اون باعث شد من اصلا سبک زندگی من تغییر کنه، سبک موزیک گوش دادن من تغییر کنه. من رفتم سمت موسیقی مینیمال و موسیقی تکرار شونده و احساس کردم که این چیزیه که من میخوام. بعد از چند ماه که من این موزیک رو گوش میدادم توی ماشین، قطعه رهایی رو زدم، در واقع قطعه‌ای که برای آقای مرتضوی فرستادم و یه کمی از اون موسیقی تأثیر گرفت.
خب تو یه دختر ایرانی هستی، موسیقی خوندی، خب میدونیم که مثلا در ایران دخترهایی که موسیقی دنبال میکنن حتی صدای خوبی دارن خیلی نمیتونن جایی برسن. فکر میکنی اگر که در ایران بودی باز هم همچین موقعیتی برات دست میداد، یا این موقعیت مرهون اینه که تو در بیرون از ایران داری کار میکنی و اصلا موسیقی تو رو بیرون از ایران یه شکل دیگه و یه هویت دیگه داده؟
به نظر من تو ایران موسیقی کار کردن و اینکه تو به یه سطحی برسی، علاوه بر اینکه نوازندگی خوبی داشته باشی، به خیلی چیزای دیگه بستگی داره که من شاید یه کمی اونا رعایت نمی کردم و این باعث می شد که من همیشه دور از اون فضایی که شلوغ بود، همه مثلا کنسرت می دادن، خیلی از اون فضا دور بودم، راضی هم نبودم که به خاطر اون چیزایی که ازم خواسته می شد مثلا حاضر نمی شدم به خاطر اون چیزا مثلا کار بکنم. فکر نمی کنم اگه ایرانم بودم، من دیگه این اواخر که ایران زندگی می کردم فقط تدریس می کردم برای بچه ها، اون بیشتر به من آرامش می داد که من تونستم سرنوشت چند تا در واقع بچه خردسال رو عوض کنم که الان بر من ویدیوهاشون رو می فرستن و دوستاشون پیانیست شدن، خیلی من رو راضی تر می کرد تا اینکه برم توی گروهی مثلا گروه نوازی کنم.
ساعت 7:30 صبح سه‌شنبه است. من نازافرین میرزا خلیلی در این بخش خبری از رادیو فردا همراه شما هستم. در ابتدا سرخط خبرها. آمریکا اعدام محمد سلاس را بی‌رحمانه و ناعادلانه خواند. آمریکا حمله به مواضع نیروهای دولتی سوریه را اقدامی از سوی اسرائیلی‌ها دانست. یک مقام محلی درباره احتمال قتل قربانیان تجاوز در ایران شهر توسط خانواده‌هایشان هشدار داد. هدر نورت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعدام محمد سلاس درویش گنابادی را محکوم کرد. هدر نورت در بیانیه‌ای با بی‌رحمانه و ناعادلانه خواندن اعدام محمد سلاس از متحدان آمریکا در سراسر جهان نیز خواست این اقدام حکومت ایران را محکوم کنند. محمد سلاس متهم بود در جریان درگیری نیروهای امنیتی و انتظامی با دراویش در تهران سه مأمور پلیس را با اتوبوس زیر گرفته است. بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین خواستار آزادی دراویش زندانی در ایران شده است. در این بیانیه تاکید شده که مردم ایران شایسته حکومت قانون، زمامداری شفاف و مسئولیت پذیر و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین هستند، نه مجازات‌های بی‌رحمانه که همواره با ماهیت حکومت این کشور یعنی ایران آمیخته است. تجمع اعتراض‌آمیز دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله در محدوده خیابان پاسداران تهران در 3 بهمن ماه سال گذشته با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها به خشونت کشیده شد. محمد سلاس در دادگاه به 3 بار قصاص محکوم شد. وی در جریان دادگاه عمدی بودن این اقدام را رد کرده و دلیل اعترافات خود را شکنجه و تهدید عنوان کرده بود. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه با اشاره به حمله هوایی اخیر به مواضع نیروهای دولتی سوریه در نزدیکی مرز عراق عامل این حمله را اسرائیل معرفی کرد. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده به خبرگزاری فرانسه گفت با توجه به دلایلی که در دست دارند به باور آنها این حمله کار اسرائیلی ها بوده. وی مواضع بمباران شده در روز یکشنبه را محل استقرار بسیاری از شبه نظامیان حامی بشار اسد و متحد با ایران عنوان کرد. اسرائیل هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است. در ماه‌های گذشته اسرائیل بیشتر به نواحی غربی سوریه حمله کرده، اما مواضع تازه بمباران شده در شرق سوریه قرار دارند. در پی وقوع حمله هوایی اخیر، گروه شبه نظامی هشت شعبی با متهم کردن ائتلاف به رهبری آمریکا به دست داشتن در این عملیات نظامی از کشته شدن 22 تن و زخمی شدن 12 تن از نیروهایش خبر داد. ائتلاف به رهبری آمریکا انجام این حمله را رد کرده است. فرماندار مرکزی نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان درباره احتمال قتل دختران قربانی تجاوز در ایران شهر توسط خانواده‌های آنها هشدار داد. یک نماینده مجلس نیز می‌گوید متهم بازداشت شده در این رابطه دارای پایه قدرت و ثروت است. جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل تسنن شهرستان ایران شهر در خطبه نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان سخن گفت که واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخت. مقام‌های قضایی سیستان و بلوچستان تجاوز به 41 نفر در این منطقه را تکذیب می‌کنند. در همین حال محمد بلوچزهی فرماندار مرکزی نیکشهر در توییتر خود درباره احتمال حذف فیزیکی قربانیان توسط خانواده‌های آنها برای پاک کردن صورت مسئله هشدار داده است. به گفته طیبه سیاوشی عضو فراکسیون زنان مجلس نیز این موضوع قرار است امروز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد. دادستان کل کشور سخنان امام جمعه اهل سنت ایران شهر درباره تجاوز به 41 دختر را بی پایه و اساس، جعلی و دروغ محسوس و تهدید کرد. اگر وی نتواند ادعای خود را ثابت کند، به اتهام تشویش اذهان عمومی تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت. محمد جعفر منتظری روز دوشنبه همچنین در اظهار خود طرح این ماجرا را به این کیفیت دروغ محض دانست و تاکید کرد منبع این خبر نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. نیم مقام قضایی جمهوری اسلامی اظهار عقیده کرد که اخبار مربوط به امور اخلاقی، نوابمیس مردم و مسائلی که جنبه حیثیتی و خانوادگی دارد به موجب موازین شرعی و قانونی باید پنهان بماند. روز جمعه گذشته مولوی طیب ملازهی امام جمعه اهل سنت ایران شهر در خطبه نماز عید فطر از تجاوز به 41 دختر در این شهرستان و دستگیری یکی از متهمان خبر داده بود. با این حال مسئولان قضایی سیستان و بلوچستان اظهار نظرهای وی درباره جزئیات این تجاوزها را رد کرده و تنها از تجاوز به 3 دختر سخن میگویند. به پایین این بخش خبری رسیدیم، اما اکنون مستندی رو برای شما آماده پخش کردیم در شرایطی که بسیاری از فعالیت‌های عادی و روزمره زنان برای خیلی‌ها در ایران هنوز تابوس، دخترانی هم هستند که کوتاه نمی‌آیند. گزارشی رو می‌بینید از مسیح علی نژاد، خبرنگار آزاد.
هر آدمی قصه‌ای دارد و هر قصه‌ای مثل یک کتاب نانوشته می‌ماند و یا فیلم روی پرده سینما نرفته. در دنیای مدرن امروز کافی است رو به دوربینت بایستی و با صدای بلند از خودت و زندگیت حرف بزنی تا دریچه‌ای باز کنی میان خودت و آدم‌هایی که از شنیدن قصه‌ها و تجربه‌های زندگی دیگران قدرت و انگیزه پیدا می‌کنند تا جهان را جور دیگری ببینند. با من مسیح علی نژاد همراه باشید تا هر بار راوی داستان زندگی آدم‌هایی باشم که قصه های زندگیشان را دور نمی ریزند. دلت از جا می کند وقتی از زمین کنده می شوی. اما بدتر از آن زمانی است که اطرافیان ته دلت را خالی می کند.
مردم می گفتند چه من دختر به کوه.
برای این دو دختر اما کوه معنای روشنی دارد.
پرواز.
ماندن و درجا زدن در قاموس این دو زن معنایی ندارد.
من میخوام برم. من میخوام پرواز بکنم.
سلام. من فاطمه عرب هستم.
من مرضیه فلاچنگ هستم.
مرضیه هم شاید یک زمانی فقط رویای پرواز داشت، مثل خیلی های دیگر که تا چشمشان میافتد به کسانی که در آسمان با چتر رها و سبکبال پرواز میکنند، فقط توی دلشان میگویند ای کاش من هم میتوانستم پرواز کنم. ولی مرضیه ای کاش هایش را تبدیل کرد به میتوانم و دلش را زد به آسمان.
من مرضیه هستم، حدود 3 سال پرواز با پاراگلایدر میکنم.
این که بعد چند وقت میخوای پرواز کنی دوباره؟
بعد فکر کنم یه پرواز داشتم ولی با خلبان بود، حدودا یک سال پیش.
خب
یک سال هم پیش، یعنی 9 ماه پیش.
خب الان خودت تنها بعد از فکرم 7 سال؟
نه 4 سال.
4 سال. خب
آره
4. خب باز کن.
من اصلا پرواز نمیشناختم. توی اردوی ورزشی بود، من برای عکاسی کبیر جوین شدم با گروه پرواز، رفتم کبیر ورزنه که عکاسی بکنم و اونجا پرواز دادم. اولین بار واقعا وقتی دیدم پام از زمین جدا شد فهمیدم من این رشته رو میخوام. اصلا این همینجور که این سبک شدم و برای چند ثانیه پام از زمین و رها بودم تو فضا، اون هیجانش احساس کردم اصلا دنبال همچی چیزی بودم توی زندگی.
هیجان پرواز فاطمه را هم رها نکرد.
من فاطمه هستم، 20 سالمه، اهل اصفهانم. پرواز رو سال 91 شروع کردم و به یه دلایلی رهاش کردم و سال 95 دوباره شروع کردم. الان حدود 2 ساله که به صورت پیوسته دارم پرواز میکنم.
فاطمه و مرضیه هم مثل خیلی از دخترهای دیگر در جامعه‌ای پر از محدودیت‌ها و اما و اگرها و باید و نباید‌ها بزرگ شدند، اما منتظر نماندند که دستی از آسمان برسد و آنها را به آسمان ببرد.
دخترها با هر چقدر که محدود باشن، حال تو هر سرزمین، تو ایران، تو هر کشوری که دارن زندگی میکنن، میتونن
خودشون خوشبختی و شادی رو به خودشون بدن. یعنی این نیست که به قول مرضیه این که این نیست که بشینی تو خونه بعد خوشبختی به در خونه در بزنه یا شادی به در خونه در بزنه.
باید از خودمون
باید تلاش بکنیم. خودمون
باید اینجا برسیم. خودمون مثلا من مبارزه کردم، خانوادهمو قانع کردم. اول با خانواده من راضی نبودم، ولی وقتی اومدم اول پروازم دیدن من تونستم. یعنی یه جوری سطح خانواده برسه به سطح های جامعه، ما تعیین میکنیم، یعنی من تعیین میکنم. و اگه من قرار بود سیستمی که مامانم و جامعه و من حرف مردم میگفت و انجام بدم همون میمون، ولی وقتی مبارزه کردم، مامانم آوردم، باشون منطقی صحبت کردم، وقتی اون اتفاق افتاد، مامان من وقتی با بابای من دیدم من تونستم، تازه خواهرام هم اجازه دادن، گفت چقدر خوبه، برید ما حمایتتون میکنیم.
اومدیم سر سایت پروازی شاهینشهر. آقای عرب میشه مربیمون رو آقای رحیمی رو نشون بدید با دوستان.
این روزها که آزادانه تر در آسمان اوج میگیرند، سختی های روزهای آغاز پرواز برایشان شده مثل یک خاطره دور که به آن میخندند.
من یادم حدود هم 7 سال پیش پرواز شروع کردم تو نجف آباد. خب نجف آباد 7 سال پیش که من پرواز شروع کردم فقط من بودم با دختر مربیمون بود شروع کرده بود. 7 سال پیش من با یکی که تو اصفهان بود و تهران بود خیلی فرق میکرد، چون من واقعا از یه شهرستانی بودم که معنی چندان نداشت دختر تنهایی بره کوه، حالا دیگه برسه به پرواز کردن.
من خودم وقت پرواز رو که تشبه دامیدم ما هم شوهرم تو پرواز آشنا شده بودیم. من یکی از مشکلات خیلی بدی که بود، من دقیقا میخواستم شب که نامزد بکنم، بچه های همین گروه که کوچیکی که داشته اومده بودن صدا زده بودن، گفته بود زنگ زده بودن به همسرم گفته بودن بیا و فلان اینا، و گفته بودن این خانم اصلا به درد ازدواج نمیخونه. شب نامزد گفته بودن این خانم به درد ازدواج نمیخوره، این میره تو کوه، این اصلا ما میدونیم زن زندگی چه زنی باید باشه، این که میره تو کوه و اینا، این که
زن زندگی نمیشه،
زن زندگی نمیشه. ما دیدیم تو پسر خوبی اومده کمک
کنه. من یه چیز جالبی توی جلسه شنیدم که نقل قول کردم. یعنی شهرداری میومد اون واحدی که مربوط به کاشت گل و گیاه هست، گلا رو که میکاشته توی میدون و سر چهار رو تو خیابون و شهر رو زینت میداده، این مردم پشت سرش میومدن این گلا رو، خیلی بعضیش خوشگل بوده ارزش هم داشته، میکندن میبردن. و این یه موزل بوده برای شهرداری که هرچی گل قشنگتری میکاشتن زودتر از توی میدون برداشته میشده. تا اینکه یه بار دیگه کارمنده شهرداری به مثلا به شهردار میگن که خب نکاریم دیگه، اینا این مردم این گلا رو دارن میکنن، و آقای شهردار میگه که انقدر بکارید تا دیگه نکنن.
درسته،
این راهیه که شما در پیش گرفتید. ببین یه زمانی این صحبت‌ها بود، این طعنه کنایه‌ها بود، این صحبت‌ها بود، خب با عقب رفتن چه کار میشه کرد؟
ما به عقب بر نمی‌گردیم. این چیزی بود که فاطمه و مرضیه به خودشان گفتن، اما نه در حد شعار، عمل کردن.
اوایل زیاد خلبان خانوم نداشتیم و خیلی محدود بودن خانوما. اون موقع مرضیه خلبان شده بود و پرواز میکرد. من یادمه من و مرضیه وقتی میخواستیم پرواز بکنیم، پرواز وینچ میخواستیم انجام بدیم، همیشه آقایون ما رو میذاشتن آخر صف، میگفتن شما آخر صف پرواز بکنید، شما وقت ما رو میگیرین، و ما نمیتونستیم درست تمرین میکنیم.
بالاده چقدر دوست داری؟
خیلی.
من یکم خاکش کردم، ببخشید.
ماشین شده بعدی برای
اینه
بالا
اینا رو
نشون بده.
مرضیه و فاطمه رویاهایشان را جدی گرفته بودند، حالا هرچقدر هم که مردان گروه آنها را جدی نمی گرفتند و تا نوبت به پروازشان می رسید هی بهانه می آوردند.
تا به ما می رسید یا هوا خراب می شد یا دیگه توی ظهر بود یا وقت نبود، اما به هر حال خب پرواز میکردیم و ادامه دادیم تا الان.
خوبه
سارت
خوبه؟
منتظرم وینچ بیاد بپره.
چجوری بپره؟ یه تنها به این وصل میشه؟ خب
بعد یه ذره تاکه هست؟
یه ماشین مارو میکشه؟
یه ذره
بریکه تاکه هست؟
برخلاف
جهت باد
اینو داشته باشید،
اینو داشته باشید.
7 سال پیش اگر در یک شهرستان زمین و زمان مخالفشان بود، این دو پرنده اما تصمیمشان را گرفته بودند که با شتاب بیشتری مخالف جهت باد پرواز کنند.
I won't just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. I'm beyond the archetype.
خیلی مردم خوب دارن برخورد میکنن، حتی آقایون وقتی میفهمن خیلی براشون جالبه و میگن حتی ما که آقایون جرأت این کار رو نداریم، شما خانوم ها خیلی شجاعانه دارید میرید جلو. میتونم بگم که توی این رشته خانوم ها خیلی خوب دارن پیشرفت میکنن، حتی خانوم ها از آقایون زدن جلو و یه سری از مسابقاتی که حتی آقایون نمیتونن برن رو خانوم ها دارن میرن.
دیدن زمین از آسمان برایش نه تنها لذت بخش است که پله ای است برای پیش رفتن و پیروز شدن به مشکلات زندگی.
میتونم چیزی که بگم توی پرواز من یاد گرفتم اینه که ما همیشه در خلاف جهت باد پرواز میکنیم. این یعنی زندگی، یعنی اینکه میتونی تو دل مشکلات بری.
او حالا که فرصت یافته تا از آسمان قصه زندگیش را بگوید، دلش نمی آید که نگوید به جز او زنان دیگری هم هستند که علارغم محدودیت ها دل به آسمان زدند.
یا ایران، ما بانوان داریم که با حجاب اجباری، با محدودیت هایی که دارن، تونستن خیلی خوب پیشرفت بکنن، مثل فاطمه افتخاری، مثل الهام رحمانی، مثل خیلی از بانوان دیگه که توی هر رشته از ورزش که خیلی خانم‌ها رو محدود کردن
فاطمه و مرضیه لذت پرواز را چشیدند و حالا برای رویاهای بزرگتری می‌جنگند. رویای تماشای اوج گرفتن زنان بیشتری در آسمان ایران و جهان.
ساعت نزدیک 7:48 دقیقه صبح سه‌شنبه است. در ادامه برنامه‌های رادیو فردا گزارشی رو خواهید دید درباره فعالیت‌های علیرضا مرتضوی، نوازنده سنتور و آهنگساز جوان. کنسرت علیرضا مرتضوی در حاشیه جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ در تئاتر رویال به روی صحنه رفت. این هنرمند جوان نوازنده ایست که خود و سازش رو محدود نکرده و سعی می‌کند با فاصله گرفتن از نگاه سنتی به ساز خود، صدایی جهانی و متفاوت از موسیقی خود را به گوش مخاطبانش برساند. گزارش محمد زرقامی رو درباره این هنرمند می‌بینید و می‌شنوید.
خانم برهان آزاد چند سال پیش برای من یک نمونه کاری فرستادن و به من گفتن که از کار من خوششون میاد. یک قطعه‌ای برای من فرستاده بودن به نام رهایی، من گوش کردم و خیلی خیلی هم دوست داشتم. حسی در عوده ایشون دیدم که اینم انگار دیدم زده بیرون یه جورایی از اون محدوده سنتی، اما خب هیچ جوابی به ایشون ندادم، نمیدونم چرا. 3 سال گذشت 4 سال گذشت و هیچ پاسخی از من دریافت نکردن.
ایشون ناراحت نشد؟
نمیدونم، بعد از خودشون بپرسیم. ولی تو ذهنم داشتم، اون فضای عوده ایشون رو در ذهنم داشتم.
قبلش من یه نمونه کار ایشون رو دیدم، یه ویدیو تو یوتیوب یا فیسبوک یادم نیست که کجا بود، و خیلی تحت تاثیر این کار من قرار گرفتم. احساس کردم که فضای کاری ایشون، نمیتونم بگم، باید درست جمله‌مو درست کنم، بگم فضای کاری من یه کمی شبیه ایشون بود. کارم برایشون فرستادم، بعد چند وقت پیش بعد از فکر میکنم حدود 3 سال بر من نوشتن که من علیرضا مرتضوی هستم، کار شما رو گوش کردم و تو ذهنم بود و همین جمله بر من کافی بود.
علیرضا، هر نوازنده ای ابعاد مختلفی داره برای اینکه به کشف و شهود برسه و یه دنیای ملودیک جدید رو بسازه، اما من میخوام تو خودت بگی که علیرضا مرتضوی چه ابعادی رو داره و چه سیر و سفری کرده تا امروز که اینجا نشسته کنار ما در پراگ.
خب من سالها موسیقی سنتی با سنتور اجرا میکردم، همون چیزی که رسمه و در ایرانم خیلی معمول هست و میشناسید. بعد از مدتی، بعد از 10-12 سال که کار کردم، دیگه اون موسیقی واقعا نمیتونست منو راضی بکنه، چون زندگیم عوض شده بود، یه چیزای دیگه در زندگی جستجو میکردم و اون چیزای دیگری که در زندگی جستجو میکردم با اون نوع موسیقی سنتی دیگه اصلا قابل بیان نبود.
صدای ساز آقای مرتضوی رو که من شنیدم احساس کردم که ما خیلی میتونیم با همدیگه با ساز یعنی گفتگو بکنیم، چون که من توی سازم یه هارمونی هایی رو ایجاد میکنم که ایشون هم در واقع تو سازشون همین کار رو میکنن، مثلا ترکیب دوتا نوت هارمونیکی که صداش خیلی برای انسان مطبوعه، یا حتی بعضی موقع ها ترکیب نوتایی که صدای نامطبوع ایجاد میکنه ولی بازم قشنگه، بازم من دوست دارم اونا رو. و نکته اصلی که ایشون به نظرم اصلا سنتی ساز نمی زدن.
فکر میکنی که موسیقی که تو قالب قرار میگیره براش قالبی تعریف میشه، مثلا هر چیز دیگه ای اجازه نمیده که آدم مرز جدیدی رو جستجو کنه و آدم رو اسیر میکنه؟
موسیقی های نظیر ما و مخصوصا موسیقی ایران واقعا درست گفتید، کادرهایی داره که بیرون زدن از اون کادرها به نظر مشکل و گاهی غیر ممکن میاد. در مورد موزیک من و تغییر کردن موزیک من، من واقعا یک چیزهایی میخواستم که دیگه نتونستم، یعنی به بنبست خوردم توی اون موسیقی و ساعتها و حتی سالها و ساعتها باید بگم نشستم در تنهایی موزیک درونی خودم رو، اون چیزی که من میخواستم جستجو کردم و به سنتورم انتقال دادم و به صورت بسیار عجیبی با موسیقی معاصر امروز جهان میبینم که خیلی نزدیک است و خیلی شبیه است.
وقتی موسیقی تو گوش میدم این بهم دست میده که سنتور تو سنتور معمولی نیست، انگار ما رو میبره به یک جای دیگه، انگار یک ساز دیگه ای رو با ظرفیت های دیگه ای رو داریم میشنویم، یه چیزی بین سنتوره، یه چیزی بین پیانو، اینجوریه.
دقیقاً نکته جالبی اشاره کرد. من دوست دارم وقتی از این مسئله صحبت میکنم از موسیقی خودم حرف بزنم، نه از سازی مثل سنتور، چون سنتور وسیله من بوده و من موسیقی درونیم رو به این ساز تونستم انتقال بدم. همه اون محدودیت های فیزیکی که در سنتور هست و همه میشناسن، همون ها را من ازش استفاده کردم در جهت اینکه باز بیشتر بزنم بیرون. اینجا همون جاییست که محدودیت باعث خلاقیتم میشه به نظر من. اولی که اومدم به ایتالیا شاید 14 سال پیش بود، اونجا دیدم دانشجوهای دانشکده موسیقی، چون من موقع موزیکولوژی میخوندم، دیدم که اون سالونی که من براشون اجرا میکردم ترکید اصلا سالون از فرط هیجان و ایموشنی که به اینا دست داده بود. اونجا یک اعتماد به نفس بسیار خاصی به من دست داد و فهمیدم راه هم درسته. همون روند تی شد تا اینکه من الان اخیراً حتی برای ارکستر ذهی می نویسم. یکی از کارام اجرا شد در یکی از کلیساهایی در ایتالیا و برای ارکستر ذهی سوپرانو نوشته بودم که سنتور هم تو بخش هایش در واقع بود. با هنرمندای بسیار خوب اینترنشنال خوشبختانه آشنا شدم و داریم کار میکنیم. یکیشون آقای مارکوس شتوکاوزن هست، یکی از برترین ترومپتیست های دنیا، و خانم آنیا لخنر بود که ویولونسلیست، یکی باز از برترین هاست. با هم دوئتی اجرا کردیم همین اواخر و همچنین با فرانکو باتیاتو، خواننده پاپ ایتالیایی ولی خواننده عارفی هست باتیاتو و بسیار معروف هست. فکر میکنم موسیقی من اتفاقا مختص جغرافیای خاصی نیست، ولی در ایران درک این موسیقی یکمی با مشکل مواجه خواهد شد، چون به موسیقی کلاسیک معاصر یه جایی نزدیک میشه، یه موقعی به جاز معاصر نزدیک میشه. یک موسیقی فری هست، آزاد هست و با تصوری که همه از موسیقی سنتی ما دارن خیلی وقتا جور در نمیاد.
من موسیقی مینیمال رو الان خیلی دوست دارم، اونم باعثش یکی از استادای دانشگاه من آقای کارن کیهانی یه بار یه کاری از فلیپ گلاس توی کلاس برای ما گذاشتن که اون باعث شد من اصلا سبک زندگی من تغییر کنه، سبک موزیک گوش دادن من تغییر کنه. من رفتم سمت موسیقی مینیمال و موسیقی های تکرار شونده و احساس کردم که این چیزیه که من میخوام. بعد از چند ماه که من این موزیک رو گوش میدادم توی ماشین، قطعه رهایی رو زدم، در واقع قطعه‌ای که برای آقای مرتضوی فرستادم و یه کمی از اون موسیقی تأثیر گرفت.
تو یه دختر ایرانی هستی، موسیقی خوندی. خب میدونیم که مثلا در ایران دخترهایی که موسیقی دنبال میکنن حتی صدای خوبی دارن خیلی نمیتونن جایی برسن. فکر میکنی اگر که در ایران بودی باز هم همچین موقعیتی برات دست میداد، یا این موقعیت مرهون اینه که تو در بیرون از ایران داری کار میکنی و اصلا موسیقی تو رو بیرون از ایران یه شکل دیگه و یه هویت دیگه داده؟
به نظر من تو ایران موسیقی کار کردن و اینکه تو به یه سطحی برسی، علاوه بر اینکه نوازندگی خوبی داشته باشی، به خیلی چیزای دیگه بستگی داره که من شاید یه کمی اونا رعایت نمی‌کردم و این باعث میشد که من همیشه دور از اون فضایی که شلوغ بود، همه مثلا کنسرت میدادن، خیلی از اون فضا دور بودم، راضی هم نبودم که به خاطر اون چیزایی که ازم خواسته میشد مثلا حاضر نمیشدم به خاطر اون چیزا مثلا کار بکنم. فکر نمیکنم اگه ایرانم بودم، من دیگه این اواخر که ایران زندگی میکردم فقط تدریس میکردم برای بچه ها، اون بیشتر به من آرامش میداد که من تونستم سرنوشت چند تا در واقع بچه خردسال رو عوض کنم که الان برای من ویدیوهاشون رو میفرستن و دوستاشون پیانیست شدن، خیلی من رو راضی تر میکرد تا اینکه برم توی گروهی مثلا گروه نوازی کنم.